رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 11 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. باراک اوباما در نشست سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسیا رام سخنرانی کرد. بر اثر ترکش‌ها در افغانستان ده تن از کارمندان پلیس جان باختند و وزیر امور خارجه آلمان از روسیه خواست که با سازش آتش‌بس در شرق اوکراین ارج گذارد. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز 10 نوامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های آسیا و اقیانوس آرام در پکن سخنرانی کرد و از جمله اظهار نمود که آمریکا از رشد اقتصادی چین استقبال میکند. او اظهار نمود که ما با چین در بخش تجارت رقابت میکنیم، اما برای همکاری از روی مشکلات فراوان و امکانات های عمومی تلاش میورزیم. رئیس جمهور آمریکا اعلام داشت که مهلت روادید تاجران چینی به آمریکا به مهلت تا 10 سال تمدید می شود. در جریان سیر سفر 3 روزه به چین، اوباما با رهبر چین سی جین‌پینگ ملاقات خواهد کرد. قرار است که سران این دو کشور روز 12 نوامبر قبل از انجام سفر رسمی اوباما به پکن نشست خبری مشترک دایر کنند. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که روز دوشنبه بر اثر ترکش بمب ها در ولایت های شرقی کشور دست کم 10 کارمند پلیس و 1 ساکن آسایشته کشته شدند. در ولایت لوگر 1 مرتبه خود را در کنار قرارگاه پلیس منفجر کرد و این منجر به هلاکت 8 کس از جمله 7 کارمند پلیس شد. با اطلاع رسمی در این ترکش در مرکز ولایت شهر پلی علم رهبر پلیس محلی نیز جان باخته است. روز 10 نوامبر در دیگر ولایت شرقی ننگرهار بر اثر ترکش بمبی در ویلاسیپید جای گذاری شده 3 کارمندی پلیس به هلاکت رسیدند. ترکش بمب در نزدیکی های دانشگاه شهر کابل باشد 3 نفر را زخمی کرد. روح الله یک شاهد این حادثه گفت:
داده ما آدمی کاسر شیشته بودیم که همه تو واکنش سریع از اینجا تیر شد یا تیر شدن و در یک انفجار شد دیگه. من اون کنار جاده بود.
مقامات افغانستان میگویند که قبل از خروج نیروهای بین المللی از کشور، حمله ها به نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافتند. فرانک والتر شتاین میر وزیر امور خارجه آلمان 10 نوامبر اظهار نمود که وضع در شرق اوکراین بدتر می شود و همه جانب ها از جمله روسیه باید سازش آتش بس را رعایت کنند. یک روز پیش اتحاد اروپا و ایالات متحده از خبرها درباره انتقال نیروهای زیاد و ماشین های نظامی از طریق قلمرو تحت نظارت جدایی‌خان رستبار در شرق اوکراین اظهار نگرانی کرده بودند. جناب شتاین میر در شهر استانا پایتخت قزاقستان گفت که متاسفانه وضع در شرقی اوکراین باز جدی شده است و باید همه جانب های ورود به این نزاع از جمله روسیه به شرط های پروتکل مینسک برگردند. بر اثر ترکش در یک مکتب در شهر پوتیسکوم واقع در شمال نیگریه دست کم 47 طالب علم به هلاکت رسید. با گفته نجات بخشان، یک مطلب روز 10 نوامبر بار خلطه با مواد منفجره را در حال ترکند که صدها طالب علمان مکتب برای جلسه بامدادی صف کشیده بودند. در این حادثه 10 نفر دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را یگان کس بر عهده نگرفته است، اما مقامات انگشت اتهام سوی گروهی بوکو حرام کردند که از این پیش هم در مکتب های نیگریه حمله های تروریستی انجام داده بود. از آن میشد که بر اثر ترکش سازماندهی این گروه هفته گذشته در یک مکتب شیعه در شهر پوتیسکوم تقریبا 30 نفر جان باخته بودند. موی اپریل سال روان مسلحان بوکو حرام که برای تشکیل دولت اسلامی در نیگریه مبارزه می برند بیش از 200 دختری مکتبخان شهری چیباک را ربوده بودند. و نخست وزیران آلبانیا و سربیا در یک نشست خبری در بلگراد روز 10 نوامبر به تنش لفظی پرداختند. رئیس حکومت آلبانیا ادی راما از سربیا دعوت کرد که استقلال کوسوو را اعتراف کند و افزود: چقدر این را شما پیشتر درک میکنید، همون قدر ما پیش خواهیم رفت. اما نخست وزیر سربیا الکساندر ویچوچ این نظارات را دسیسه نامید و گفت که بلگراد هیچگاه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. سفر ادی راما نخستین سفر رئیس حکومت آلبانیا به بلگراد در 68 سال اخیر است. این سفر باید ماه گذشته دایر میشد، اما بر اثر یک ماجرا در بازی فوتبالی میان دسته های سربیا و آلبانیا موقوف گذاشته شد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه منطقه اولان و تاجیکستان، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. میلیسه من آیا واقعا محافظ من است؟ کارمندان میلیسه تاجیک ایدی کسبی خود را در چی وضعی تجلیل کردند؟ لگیون خارجی در ارتش روسیه، یک وکیل دومای روسیه مطمئن است که مهاجران کاری تاجیک صف این لگیون را پر خواهند کرد. و ایران و ایرانیان در انتظار معجزه. تا دو هفته آینده باید سرنوشت سازش نهایی آید و برنامه هسته‌ای تهران حل شود. کارمندان میلیسه تاجیک روز 10 نوامبر در حال عید کسبیشان را تجلیل کردند که این نهاد محافظ ترتیبات در روبروی یک سلسله چالش های جدی قرار دارد. با این چالش ها و آمادگی میلیسه با مبارزه با گروه های تروریست و افرادگرا، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در نشست تنتنوی در شهر دوشنبه با شرف روز میلیسه هم تاکید کرد. در این حال وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام داشت که کارمندانش ماه اخیر ده ها اعضای گروه های چون جماعه انصارالله، مسلمانان صالح، طالبان و حتی جبهت النصره را بازداشت کردند. اما میلیسه تاجیکستان تا کجا واقعا محافظ ترتیبات و حقوق های شهروندان است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از کارمندان میلیسه دعوت کرد که به استقبال چالش های نوی جهانی سطح کسبی خود را تکمیل دهند. امامعلی رحمان که روز 10 نوامبر در تجلیل روز میلیسه در جمع مقامات کارهای داخلی کشورش در کاخ وحدت دوشنبه صحبت میکرد گفت شرایط جهانی معاصر خیلی پیچیده شده است و کارمندان میلیسه باید کفالت زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان باشند. این بار اول نیست که پرزیدنت تاجیکستان از مقامات امنیتی کشورش دعوت میکند تا در برابر چالش های نو به خصوص گروه های افراطی و دهشت افغان آمادگی بینند. به قول او تنها سال روان کارمندان مقامات کارهای داخلی 20 گروه متشکل جنایی عبارت از 79 عضو حزب و حرکت های اکستریمیستی را برای صادر کردن 100 جنایت دستگیر کردند. نظر رحیموف یک کارمند میلیسه که پس از ملاقات با آزادی صحبت کرد گفت رئیس جمهور از قهرمانی های کارمندان میلیسه در مبارزه علیه گروه های اکستریمیستی و تروریستی به خصوص کارنمایی ظاهر قلندروف سرور امان خطلان در عملیات رشت یادآوری کرد.
هنگامی ادای خدمت جان خود را نثار داشت، چون که پیش از عملیات را اشغال نمودن همه اون زیردستان خود را به خفان نشونات خودش برای نمایی دولت و پیش از جان خودش را نثار کرد. این نقطه اساسی ترین برای ما همین داشت.
10 نوامبر روز میلیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقت اولین جزو تامهای کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند منشأ میگیرد. میلیسه تاجیکستان شوروی 6 فوریه سال 1924 تأسیس یافت. تا سال 2011 هم روز 6 فوریه روز میلیسه تاجیک بود. امروز ها میلیسه تاجیکستان در شرایط جشن خود را تجلیل میکند که یک جنگ شهروندی را پسی سر کرده، طی 10 سال اول عصر 21 عملیات هایی را هم در شرق تاجیکستان انجام داده است. بنا به اطلاع رسمی در زمان استقلالیت 1700 کارمند مقامات کارهای داخلی هنگام خدمت جان خود را از دست دادند. اکنون میلیسه تاجیک در برابر چالش های نو، تروریسم، اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر، سه شر بزرگ برای تاجیکستان روبروست. عمر اکرامزاده معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان میگوید امروز مقامات داخلی برای رویارویی با خطرهای داخلی و خارجی که امنیت کشور را تهدید میکنند آماده است.
وظیفه ها در بعضی مقامات گذاشته شد که این بعد نیست مبارزه را با جنایتکاری بزرگتر کنند. وظیفه های نو بیشتر با اهالی در همکاری باشند، تکیه به اهالی کنند، معرفت حقوقی شهروندان را بلند بردارند. در عموم مبارزه با جنایتکاری نه تنها کاری میلیسه، کاری تمام اهل جامعه است.
در همین حال کارشناسان میگویند حالی که امروز میلیسه تاجیک دارد به طلباتی که از او وضع جهانی و رهبریت میکنند موافق نیست و در برابر چالش ها میتواند ضعف نشان دهد. با قبل آنها یک تروریست به مراتب از یک میلیسه مجهز و ثروتمندتر است. مهدی صابر، کارشناس در امور امنیتی میگوید سرآغاز باید نام میلیسه به پلیس تغییر خورد، سپس وضع مالیوی و مقام او در جامعه بر پایه یک اصلاحات جدی تغییر داده شود.
میلیسه این باید که سر خنوک در دیگر باید داشته باشد. الان میشه در میلیسه مونه میرسد، بیشتر نفرانی که در میلیسه کار میکنند با مقصد عمل زندگی خود خوب کردن میگویند. میلیسه این کمالگر باید خواه باشد، نه اینکه غرارگر خلق. من همین خوب از زیاد دانش باشد، میلیسه ما صد دانش هاش خیلی پست است، زیرا به هر واسطه به میلیسه راه میابند. برای آنکه میلیسه واقعا میلیسه خلقی باشد، باید با دانش های روزه جهانی او باید مسلح باشد.
در حال حاضر بنا به معلومات رسمی معاش کارمند قطاری میلیسه در تاجیکستان حدود 500 سومانی است و جنرال ها تا 2000 معاش میگیرند. عمر اکرامزاده میگوید معاش میلیسه تاجیکستان به سطح رشد کشور وابسته است، اما حکومت همیشه در فکر او هست. بنا به اطلاع رسمی روز 10 نوامبر 50 عائله کارمندان مقامات کارهای داخلی با منزل زیست تأمین شدند و سال روان قریب 650 نفر آنها زمین نزد حولگی و منزل استقامتی گرفتند. طی 10 سال اخیر معاش کارمندان میلیسه حدود 20 مرتبه زیاد شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاکید ها به آمادگی های میلیسه تاجیک با چالش های معاصر در روز تجلیل از عید کسبی کارمندان حفظ ترتیبات.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت شهر پنجکند در پاسخ رسمیش با یک مطلب رادیوی آزادی با نام دو روز بهوشی یک جهان از لطوکوب هینی ابلاغ نوشت که سید علی حق بردیف خودش را از ماشین کارمندان کمیساریت حربی بیرون انداخته است. یادآور میشم در مطلب آزادی در 3 روز پیش از قبل والدین این جوان گفته میشد که پسرشان ضمناً ختم کرده دانشگاه شهر خوجند بر اثر لطوکوب کارمندان کمیساریت حربی هینی ابلاغ دو روز در بیمارخانه بیهوش مانده است. گزارش خورشید همدان، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
حکومت شهر پنجکن با امضای معاون رئیس این شهر ای شفیع با یک مطلب رادیو آزادی از 7 نوامبر درباره لطوکوبی یک جوان ساکن دهه یکخان این ناحیه سید علی حق بردیف از سوی کارمندان کمیساریت حربی پاسخ داد و گفت کسی از ماموران کمیساریت نظامی نسبت به این جوان بدرفتاری نکرده است، بلکه او خودش را از ماشین بیرون هوا داده میخواست از دعوت به صف ارتش فرار کند. در مطلب آزادی از 7 نوامبر از قول والدین این جوان گفته میشد که پسرشان که ختم کرده دانشگاه خوجند میباشد بر اثر لطوکوبی کارمندان کمیساریت حربی هینی ابلاغ دو روز در بیمارخانه بیهوش مانده است. اما در پاسخ حکومت شهر پنجکن آمده است مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن گزارش را آید بر رفتار کارمندان کمیساریت حربی شهر پنجکن که طریق رادیو آزادی پخش گردیده است مورد آموزش و محاکمه قرار داد. موافق معلومات کارمند کمیساریت حربی اورنبک تاشف، معلوم گردید که دعوت شونده سید علی حقبردیوف استقامت کننده شهر پنجکین جماعت دیهات رودکی دیهه یکخانه بنابر خدمت به وطن سرکشی نمودند در گردشگاهی رو خود را از ماشین به بیرون پرتافته است. نسبت او کارمندان کمیسریت حربی زورآوری و لاتوکوب نکردند. عین زمان وضع سلامتی دعوت شونده خوب است. مسئله مذکور زیر نظارت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین قرار دارد. میرزاعلی حقبردی و ساکنی دهه یکخانه جماعت رودکی ناحیه پنجکین روزی 7 نوامبر در شرح حادثه به رادیو آزادی گفته بود که پسرش سیدعلی حقبردیوف را روزی 4 نوامبر کارمندان کمیسریت حربی ناحیه بدون دعوتنامه و آگاهی پیشکی از درون خانه به زور گرفته در راه تا مرکز ناحیه لاتوکوب کردند که بر اثر آن وی بیهوش شده پس از 2 روز در بیمارخانه به خود آمده است. پزشک بیمارخانه کسلی های روحی پنجکین هم در صحبت به رادیو آزادی گفت که سیدعلی را با زنبان یعنی نسلکه آوردند که بیهوش و پرده گوشش دریده بود. کمیسر حربی ناحیه پنجکین به رادیو آزادی گفت که تازه به این وظیفه شروع کرده است و از این حادثه خبر ندارد. اما اسمت الله یوسف و رئیس جماعت رودکی ناحیه پنجکین روزی 7 نوامبر به رادیو آزادی گفته بود 4 روز قبل وی در ستاد حکومت ناحیه نوبت دار بود و از کمیسریت حربی او را از وضع سیدعلی حقبردیو با خبر کردند. مطلع یوسف گفت وقتی که مرا با خبر کردن زود ماشین یاری تجلی را دعوت کردم و سیدعلی را که بیهوش بود به بیمارخانه آوردیم و وضعیت بچه بسیار بد بود، از گوشش خون می رفت. من با کارمندان کمیسریت گفتم که بسیار رفتاری نامطلوب کردند. توفه صوفی و مادر سیدعلی می گوید که پسرش همین سال دانشگاه را ختم کرده و جای کار سراغ داشت. و گفته وی نمیداند چگونه کارمندان کمیسریت حربی فرزندش را بردند و فقط رئیس جماعت آنها را باخبر کرده است که به بیمارخانه به عیادت فرزندشان بروند.
پاسخ رسمی حکومت پنجکین و یک مطلب رادیوی آزادی درباره لاتوکوب یک شهروند از سوی کارمندان کمیسریت حربی این شهر.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید. منصبداران والامقام ایران، ایالات متحده و اتحاد اروپا روز 10 نوامبر مذاکرات بدون طرح‌ریزی پیشکی به خاطر رفع مشکلات در راه رسیدن به سازش نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران را ادامه دادند. گفته شنید با شرکت وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و فرستاده اتحاد اروپا کترین اشتون در شهر مسقط عمان روز یکشنبه شروع شد و 5 ساعت ادامه داشت. منوشته خبرگزاری ها ایران و ششگانه امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تا هنوز در مورد برخی نکته های برنامه هسته ای ایران از جمله غنی سازی اورانیوم اختلاف نظر دارند و این در حالی که مهلت نهایی امضای سازش میان ایران و ششگانه روز 24 نوامبر مقرر شده است. امضای سازش امکان می‌دهد که برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو کرده شوند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز 9 نوامبر اظهار نمود که تا حال میان جانب‌ها اختلاف نظری عمیق باقی مانده است و از این رو امضا شدن سازش بعید به نظر می‌رسد. رجب سفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر مقرش در مسکو میگوید که کارشناسان در رابطه با امضای سازش نهایی اوید به برنامه هسته ای ایران به 3 گروه تقسیم شدند. برخی به امضای این سند مطمئنند، برخی دیگر آن را غیر ممکن میخوانند و گروهی میگویند که امضای سازش باز به تاخیر گذاشته خواهد شد. در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی رجب سفروف افزود
امکانی سازش است. نگاه من چون تحلیلگر 55% است و اما آن هم با بعضی شرط ها، از جمله به شرطی گذشت ها. منظورم گذشت های یک جانبه از سوی ایران است. اگر سازش امضا نشود آن برای حکومت رئیس جمهور حسن روحانی پیامدهای ناگوار خواهد داشت. گپ سر آن است که تعداد بزرگ ایرانی ها روز و ساعت لغو تحریم های بین المللی را می شمارند و امیدوارند سازش امضا می شود، تحریم ها از بین می روند، درهای کشور باز می شود، حکومت از حساب فروش نفت درآمد زیاد می گیرد و زندگی بهبود می یابد. از این رو امضا نشدن سازش آدمان زیادی را ناامید می کند و این برای به اصطلاح الکترات اعتراضی بهانه برای برگزاری راهپیمایی های خیابانی و اظهار نارازگی از سیاست حکومت حسن روحانی خواهد شد.
публично, демонстративно могут выражать свое недовольство нынешним курсом правительства Хасана Рухани.
Раджаб Сафаров ки ахиран дар Теҳрон бо мақомоти расмӣ ва таҳлилгарони эронӣ дидору гуфтугӯ дошт, афзуд аз шикаст дар музокирот бо шашгона, раҳбари олии эрон оятолло Али Хоманеӣ ҳам сахт нороҳату хашмгин мешавад, зеро ин нокомӣ баёнгари бо ҷомеаи ҷаҳонӣ забон наёфтани ҳукумати рӯҳонӣ хоҳад буд. Раҷаб Сафаров бо ишора ба суҳбатҳояш дар Теҳрон мегӯяд ки нокомӣ дар имзои созиш барои се қишри ҷомеаи эрон, муҳофизакорон, ҷавонон ва бозаргонҳо ҳам даста хоҳад шуд, ба вижа ки муҳофизакорон аз аввал ошкоро хилофи гуфтушнидии ҳукумати рӯҳонӣ бо ғарб, аз ҷумла бо амрико буданд. Мусоҳиби мо ба электорати эътирозӣ ҳамроҳ шудани ҷавонону тоҷирон ва ба хиёбонҳо рехтани онҳоро ҳам аз эҳтимолам дур намедонад. Зимнан از نگاهی رجب سفاروف کشورهای غربی این وضع را خوب می‌دانند و می‌توانند بالای حکومت حسن روحانی به خاطر گذشت در مذاکرات هسته‌ای بیشتر فشار آورند. ولی می‌افزاید مصاحبه ما هیئت مذاکره کننده ایران از خط سرخی که برایش مقرر شده است بیرون نخواهد رفت و طبیعی است که به همه طلب‌های غرب بلی نخواهد گفت. تحلیلگر می‌افزاید شجگونه پای فشاری دارد که تعداد سنترفوگاهای ایران از 10,000 بیشتر نباشد، در حالی که برای رشد معتدل برنامه هسته ایران دست کم 80 برابر بیشتر سنترفوگا ضرور است. دیگر مشکلات جدی در مذاکرات از نگاهی مصاحبه ما با برنامه مشکی پیوند دادن برنامه هسته ای ایران است، ولی مقامات ایران میگویند که قطع برنامه مشکی و حتی متوقف کردن آن معنای به مدافع ماندن ایران را خواهد داشت. از این رو با گفته رجب سفاروف تا دو هفته آینده نبردی شدید دیپلماتیه در پیش است که نتیجه آن را 100% پیشگویی کردن هیچ امکان ندارد. از سوی دیگر از نگاه او ماموریت براک اوباما با امضای سازش منفیت دار است، زیرا آن را می تواند چون یک پیروزی حکومت دموکرات ها در عرصه سیاسی و در حل یکی از سخت ترین مشکلی های ده ساله های اخیر ارزیابی نماید. در غرب به این باورند که هدف ایران از تحقیق برنامه هسته ای از جمله از غنی سازی اورانیوم دست یافتن به سلاح هسته ای است. ایران این را همیشه رد می کند و می گوید که برنامه هسته ایش فقط هدف های آسایشته دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پیشنهاد وکیلی دومای دولتی روسیه از حزب لیبرال دموکرات رمان خودیاکوف در باره تأسیس لیگیون خارجی در نیروهای مسلح این کشور بحث و هم آوازی های را به میان آورده است. این وکیل پارلمان روسیه با وزارت دفاع کشور و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی پیشنهاد کرد که در ترکیب ارتش روسیه لیگیون خارجی تأسیس داده شود و آن می تواند کفیل ثبات در قلمرو آسیای مرکزی باشد. مهاجران به این پیشنهاد چی نظر دارند و هدف اساسی وکیلی دومای دولتی چیست؟ از گزارش همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
هرچند رمان خودیاکوف شریک ولادیمیر ژیرینوفسکی با پیشنهاد و بیانیه های ماجرابرانگیز شهرت دارد، برخی از وکیلان پارلمان روسیه گفتند لگیون خارجی در ارتش روسیه می توانست بعضی از مشکلات حربی این کشور را حل کند. در تقویت پیشنهاد خود رمان خودیاکوف لگیون خارجی ارتش فرانسه را نمونه آورده است که از 40,000 نفر عبارت بوده، در آن خارجیان از 136 کشور طبق شرطنامه خدمت می کنند. بنابر پیشنهاد این وکیل، آنهایی که با لگیون خارجی نیروهای مسلح روسیه شامل می شوند برابر سرباز و افسران روس معاش گرفته، این حقوق را پیدا می کنند که بعد از 6 سال خدمت در ارتش شهروندی روسیه شوند. با خیده وکیل دومه دولتی روسیه، چنین شکل کار از طرف نیروهای روسیه در تاجیکستان امتحان شده است و نتیجه داده است. این نکته را کارشناس مستقل حربی پاول فلگنهاور نیز تصدیق می کند و می گوید استفاده خارجیان در ارتش روسیه چیزی نوی نیست و قبلا در تاجیکستان هم در هیئت نیروهای فرقه 201 و هم قواهای مرزبان روسیه استفاده شده است و می افزاید
چون این گفتگوها مدتی زیاد ادامه دارند، بعضی قرارها هم در وقتش به تصویب رسید، اما خواهشمندان اجرای آن زیاد نبودند. هرچند در تاجیکستان این حالت تجربه شد که فرماندهان از روسیه بودند و سربازان از شهروندان تاجیکستان. حالا این تشبث به کجا میبرد، تا چه اندازه آن عملا به اجرا میرسد و چه نتیجه حاصل میشود، گفتن ناممکن است.
رهبران دومه دولتی روسیه گفتند حالا وکیلان پیشنهاد خودیاکوف را می‌آموزند. معاون اولی رئیس کمیته دفاع در دومه سرگئی ژیگاریوف میگوید در گذشته نیز پیشنهاد شده بود که به خارجیان امکان خدمت در ارتش روسیه داده شود و برای هوسمند ساختن خدمتچانی احتمالی به آنها و اهل خانواده‌شان وعده دادن شهروندی نیز در میان بود. اما می‌افزاید ژیگاریوف این پیشنهاد از طرف دپارتمانی حقوقی حکومت روسیه بهای منفی گرفت. مشکل به گفته او به مکان جایگیرشوی این نیرو بستگی خواهد داشت. آن نباید در قلمرو روسیه باشد. سردبیر مجله نشنال ابرونا ایگور کوراچنکو میگوید عملی شدن پیشنهاد خودیاکوف به موضع‌گیری وزارت دفاع روسیه بستگی دارد. اما می‌افزاید او ضرورت چنین نیرو کایها به میان آمده است. با عقیده کوراچنکو در حال حمله از افغانستان به تاجیکستان پیش از همه نیروهای ملی باید با آنها وارد جنگ شوند تا سربازان روسیه. ما نمیتوانیم برای ثبات آسیا مرکزی سربازان خود را قربان کنیم، اما لگیون خارجی در اینجا عین مدعا بوده میتواند، گفته است کوراچنکو. سران چندین جامعه مهاجران تاجیک در روسیه میگویند اگر این طرح به تصویب رسد هزاران نفر از شهروندان تاجیکستان به صف لگیون خارجی ارتش روسیه خواهند ریخت. رهبر اتحاد تاجیکستانی ها در روسیه عبدالله دولتوف روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت
من گمان میکنم که اگر چنین قانون قبول شود لگیون تشکیل کنند شهروندان تاجیکستان زیادش ممنون خواهش پیدا میکنند که اونجا روند خدمت کنند به خاطر گرفتن شهروندی روسیه.
با خیده رسانه های روسیه تاکید وکیل دومه دولتی روسیه رومان خودیاکوف با استفاده لگیون خارجی در مبارزه با گروه های تندروی اسلامی در آسیای مرکزی تنها شعار است و خود وکیل در جلسه پارلمان گفته است جزو تام های این لگیون را می توان برای کمک به نوار سیه فرستاد و افزوده است که برای چنین جنگاوران پول در جای اول قرار خواهد داشت. ولی عبدالله دولتوف میگوید دریافت شهروندی روسیه برای خواهشمندان خدمت در ارتش روسیه مهمتر است و در حال شامل شدن به لگیون خارجی آنها آماده خواهند بود حتی ضد مردمان خود نیز بجنگند، چون حس ملی و وطنخواهی در میان آنها رو به کاهش داشته. بخش زیادی از مهاجران تاجیک بین حکومت و کشور فرقی نگذاشته سختی های زندگی در وطن آنها را دلسرد کرده است. و رئیس سازمان اعتماد در مسکو کریم جان یوروف میگوید مذهبی بودن این جوانان از جنگیدن آنها ضد افراد دیگری مسلمان پیشگیری نخواهد کرد. و افزود در حال حاضر احتمالاً 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگ‌های سوریه، افغانستان و اوکراین شرکت می‌کنند.
نظرها و پیشنهادهای برای تأسیس لگیون خارجی در ارتش روسیه که به ادعای یک سیاستمدار روس صفهای آن را مهاجران کاری از تاجیکستان و ازبکستان پر خواهند کرد. و اکنون فرصت هم داریم که همراه ناگونی‌های ورزش را از نرزالله لطیف شنویم.
ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقه بین المللی دزیودو به خاطره استاد ورزش اوچخون مرادوف در ازبکستان 7 مدال به دست آوردند. در این مسابقه که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر چرچیق برگزار شد، 200 ورزشکار از 6 کشور ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. به اطلاع فدراسیون دزیودو تاجیکستان، ورزشکاران جوان تاجیک ایرج عبداللویف در وزن تا 66 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 90 کیلو با مدال های طلا سرفراز گشتند. 4 نفر دیگر فردوس نظرف، سلمان رحمی خدایف، حاجی مشرب رحمانوف و اردشیر میرزایف با مدال های نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین الهام جان حافظزاده در وزن تا 66 کیلو مدالی برنچی گرفت. باید گفت که این مسابقه برای ورزشکاران جوان تاجیک یک دوره آمادگی به مسابقه قهرمانی دزیودو آسیا بود که آن ماه دکبر در هنگ کنگ برگزار خواهد شد. خبری دیگر، روز سه‌شنبه 11 نوامبر دو بازی دوره 17 مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بین دسته های روشنی کلوب خیری وحدت و CSKA پامیر دوشنبه وخش قرغون‌تپه برپا می‌گردد. در دو بازی دیگری دوره 17 روز چهارشنبه 12 نوامبر خوجند خوجند با ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه با دلیران روتپهی استرفشان رقابت میکنند. در واقع برای استقلال که پیشکی به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته است، نتیجه این بازی اهمیت ندارد، ولی امتیازها برای فوتبال بازان استرفشان خیلی ضرورند. شهرت شمسیف مربی تیم دلیران اوروتپه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما حرکت میکنیم، بازی رو بریم، غلبه بکنیم، مخلصان رو شاد کنیم.
به این ترتیب سه دسته دلیران اوروتپه، خیر و خوجند مدعیان مدال های نقره و برنجی مسابقه لیگ عالی میباشند و در دو دوره آخرین مبارزه برای جایزه ها باز هم پرشدت خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونه های ورزش رو هم شنیدیم و این جوین بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.